بعضی ها رو دیدین که وقتی بچه گربه از 6 متریشون رد میشه میترسن و شروع میکنن داد و فریاد؟ یا با دیدن یه نفر که دچار یک جراحت یا خونریزی خیلی ساده شده حالشون بد میشه و حتی ممکنه قش کنن؟ از تاریکی میترسین؟ شب موقع خواب حتما باید یه چراغ پرنور روشن باشه وگرنه خوابتون نمیبره؟ ترجیح میدین از وسط خیابون شلوغ رد بشین و خطر اونو به جون بخرین، ولی بالای پل عابر پیاده نرین، چون اون بالا که میرسین دست و پاتون شروع میکنه لرزیدن؟ حاضرید 15 ساعت توی قطار و اتوبوس بشینین یا رانندگی کنین ولی سوار هواپیما نشین؟ بعضی‌ها رو دیدین وقتی توی یک فضای شلوغ قرار میگیرن حس خیلی بدی پیدا میکنن و ترجیح میدن وسط جمعیت نرن؟ اکثر آدم ها از اینکه برن جاهای جدید و آدم های تازه ببینن استقبال میکنن، ولی خیلی هم از تغییر یا هر چیزی که براشون تازگی داشته باشه هراس دارن. سخنرانی یا جلوی جمع رفتن هم که دیگه هیچ، برای خیلی ها یعنی جهنم. اینا چه حس و حالی هن؟ چرا اینجوری هستیم؟ این احوالاتی که برامون پیش میاد تا چه حد طبیعیه؟ اگه طبیعی و نرمال نیست چطوری میشه درستش کرد؟ این چیزیه که میخوام توی این اپیزود در موردش صحبت کنیم. مخاطبین عزیز سلام، این 12 اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه. همونطور که میدونید در پرتو آگاهی دوست ارجمندم جناب دکتر عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم تا مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به شکلی کاربردی و ساده مورد بررسی قرار بدیم. شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کاست باکس، آیتیونز، اسپاتیفای و غیره بشنوید یا اون رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. در اکثر شبکه های اجتماعی هم مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و یوتیوب میتونید با سرچ کردن پرتو آگاهی به فارسی یا انگلیسی به مطالب پادکست دسترسی داشته باشید. خب جناب آقای دکتر عقیلیان گرامی، این اپیزود سومین بخش از مبحث استراب یا انگزایتیه. یه مقدمه بنده عرض کردم. بفرمایید که داستان چیه و چه باید بکنیم. خواهش میکنم.
سلام. گفتیم که استراب یه واکنش طبیعی نسبت به تهدید و خطره که موجود زنده رو برای جنگ و گریز، فایت و فلایت، آماده میکنه. گفتیم اگر در روند این واکنش طبیعی اختلالی پیش بیاد، مثلا شدت و مدت استراب بیشتر از حد معمول بشه، میشه اختلال استرابی. تو جلسه قبلم در مورد یک اختلال استرابی به نام اختلال استراب منتشر توضیح دادیم. گفتیم فرد یک استراب بیش از حد رو اغلب روزها نسبت به اغلب فعالیت‌ها به مدت طولانی، به مدت بیش از 6 ماه داره. فرد احساس میکنه که این استراب از کنترلش خارجه. این اختلال همراه با علائم جسمی مثل تپش قلب و تنش یا اسپاسم عضلانیه. فرد احساس ناآرومی و بیقراری میکنه، کم تحمل، تحریک پذیر، زودرنج، پرخاشگر میشه و اختلال خواب داره.
بله.
اختلالی که امروز در موردش صحبت میکنیم اختلال بسیار شایعیه. تو مقدمه شما کلیاتشو گفتین. امروز و در این اپیزود اختلال فوبیا و انواع اون رو براتون توضیح میدیم.
بله.
فوبیا یا ترس مرضی، منظور یه ترس زیاد از یک موضوع، حالت یا موقعیت خاصه که به همین دلیل بهش میگن اسپسیفیک فوبیا یا فوبی اختصاصی.
بله.
یعنی وقتی شخص با اون موضوع، با اون شی یا حالت مواجه میشه، علائم ترس بسیار شدید پیدا میکنه که تا وقتی با اون شی مواجه هست اون ترس پایدار باقی میمونه و فرد هنگام مواجه شدن با شی مورد نظر دچار علائم شدید جسمی استراب که جلسه قبل علائم جسمی رو بهتون توضیح داده بودیم.
بله.
مثل تپش قلب، مثل تعریق و اسپاسم عضلانی هم میشه. پس برای اینکه دچار این علائم و حالات بسیار آزاردهنده نشه، تا حد امکان سعی میکنه تا از اون چیز پرهیز کنه.
پس در واقع این یه حسیه که علائمش مثل همون اضطراب میمونه،
با شدت بیشتر،
ولی در یک لحظات خاصی و در یک مواجهه خاصی اتفاق میفته،
با یک شی، موقعیت، حالت یا موضوع.
درست.
فوبیا اشکال و انواع مختلفی داره. یک دستش ترس از حیواناته، مثل ترس از سگ، ترس از گربه، ترس از حشرات و عنکبوت، ترس از وقایع طبیعی مثل طوفان، زلزله، ترس از رعد و برق، ترس از موقعیت ها مثل ترس از سوار اتومبیل شدن، سوار هواپیما، آسانسور شدن، ترس از خون، تزریق و جراحت، و ترس های متفرقه دیگه مثل ترس از ارتفاع، ترس از مریضی، ترس از مرگ، ترس از مکانهای دربسته، ترس از مکانهای شلوغ. این انواع مختلف فوبیا هستن. فوبیا بسیار شایعه. شایع ترین اختلال روانپزشکی دنیا توی خانم هاست. تو زنان فوبیا 2 برابر شایع تر از مرد هست.
بعد توی مردان شایع ترین اختلال چیه های دکتر؟
آقای من اسپروزی، خودتون چی حدس میزنین؟
والا فکر میکنم که بحث سوء مصرف مواد و اعتیاد الکل و سیگار بیشتر باشه، درسته؟
اختلال مرتبط با مواد که شامل، حالا بحث مواد هم ان‌شاءالله خودش بحث مفصلی خواهد بود که دوستا هم کارا کمک میگیریم، چند اپیزود بهش اختصاص میدیم. اما اختلال مرتبط با مواد که شامل سوء مصرف و اعتیاد میشن، که شامل انواع مختلف مواد هستن مثل سیگار، الکل، مخدرها و حشیش و خیلی چیزهای دیگه، این شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در مردانه.
خب پس خانم ها فوبیا درشون خیلی شایع.
شاید اغلب ماها از این ترس ها داشته باشیم.
بله.
البته همه این ترس ها نیاز به درمان نداره. فقط موارد شدیدش که فرد اختلال عمل کرد پیدا میکنه نیاز به درمان داره. حدود 5-10% مبتلایان به فوبی، به اشکال شدید فوبی مبتلا هستن و این اختلال براشون ایجاد درد سر تو زندگی عادی میکنه، و این گروه هم که نیاز به درمان جدی دارن.
یعنی حتی یه جایی هم ممکنه مثلا آسیب بزنه، حتی بهشون مثلا دچار یه ترسی بشن که عکس العمل نشون بدن که آسیب بخورن و براشون در واقع یه درد سر ایجاد بشه.
قطعاً بله. گفتیم وقتی که شخص با سوژه مورد نظری که ازش میترسه مواجه میشه، یا در موقعیتی که انتظار میره باهاش مواجه بشه، علائم برانگیختگی شدید بهش دست میده. تپش قلب و تعریق پیدا میکنه، احساس تنگی نفس میکنه. به خاطر اون حس خیلی بد و ناراحت کننده که فرد بهش دست میده، بنابراین سعی میکنه تا از مواجهه با چیزی که ازش میترسه پرهیز کنه، حتی اگر این پرهیز کردن براش سخت باشه و دردسر ایجاد کنه.
مثل همونی که از پل عابر پیاده عبور نمیکنه و از خیابون با خیلی درد سر رد میشه،
و این اون جاییه که مرز اختلال و غیر اختلال رو نشون میده که کدوما نیاز به درمان دارن و کدوما در حقیقت موارد خفیف فوبیا هستن. مثلا فردی که فوبیه پرواز داره، با وجود مسافت زیاد با اتوبوس یا قطار سفر میکنه. خب واضحه که همیشه نمیشه بدون هواپیما سفر کرد. سفرهای بین کشوری، سفرهای بین قاره‌ای، یا حتی مثلا حج رفتن تقریبا بدون هواپیما غیر ممکنه.
آقای دکتر یه مثال فوتبالی باز بزنم. دنیس برکم رو که میشناسی؟
احسن. بله.
آقای برکم، مخاطبین عزیز، ایشون حالا یه مقدار دوستانی که قدیمی تر هستن، فوروارد تیم ملی هلند
و تیم باشگاهی آرسنال.
بله، تیم آرسنال. بسیار بازیکن خاصی بود، استایل خاص خودشو داشت، و ایشون در تمام عمرش هواپیما سوار نشد، با وجود اینکه یه فوتبالیست حرفه‌ای برای مسابقات جام جهانی، نمیدونم جام باشگاه‌ها، همه اینها بایستی از هواپیما استفاده کنه. ایشون همه سفرهای خودش رو زمینی یا دریایی میرفت و هواپیما سوار نمیشد.
به خاطر هم هست بعضی مسابقات رو از دست میداد.
بله،
بعضی
بله.
جاها میگفتن که به خاطر اینکه مثلا فاصله بین دو مسابقه و مسافتش جوری بوده که امکان سفر زمینی نبود، یادمه که اون زمان یه سری مسابقات رو از دست میداد.
و جالب اینجاست که حالا دوستان فوتبال یادشونه، برکم بسیار بازیکن شجاعی بود توی زمین، یعنی فوق‌العاده منضبط، جدی، دقیق و بازی کاملا شجاعانه‌ای داشت، یعنی آدم ترسوی اصلا نبود، ولی دچار فوبیای پرواز بود که بهش میگن فلای فوبیا دیگه، درسته؟
همون جمله هم که گفتین دقیقاً همون چیزی بود که تو افسردگی گفتیم. گفتیم افسردگی مال آدمای ضعیف نیستش. یادتونه که دیگه
بله؟
در مورد بزرگانی که افسرده شدن هم صحبت کردیم. فوبیا هم همینطوره. فوبیا هم ربطی به ضعیف بودن یا ترسو بودن نداره. گاهی مثلا یه مدیر موفق، یه ورزشکار، حتی یک سرهنگ میتونه از تزریق آمپول، از ارتفاع یا از خون یا از یک حیوان مثل سگ بترسه.
درسته.
خب برگردیم به موضوع اختلال فوبیا. یه مثالشو در مورد حالا فوبیا پرواز گفتیم. یه مثلا یه نفری هست که فوبیا آسانسور داره، پله های خیلی زیاد رو با پله میره بالا، یا اصلا مراجعه به اون مکانی که میدونه مثلا طبقه 15 همه 16 همه اجتناب میکنه و این باعث میشه رو روند عادی زندگی این فرد تأثیر بذاره و اختلال ایجاد بشه.
بله.
میتونه اینجایی که با طبقه 15 همه رفتنش خیلی واجب باشه. یه کسایی هستن که از خون و تزریق میترسن. من یک مراجعه داشتم، حالا به عنوان مثال یاد اومد، چون میدونست که برای آزمایش های پیش از ازدواج باید آزمایش خون بده و از خون و تزریق میترسید، به خاطر همین حاضر نبود ازدواج کنه.
جالبه.
میگفتش که خب باید برم اونجا آزمایش خون بدم دیگه، من آزمایش خون میترسم بدم.
جالبه. ازدواج نمی کرد که سوزن بهش نزنن که خون نگیرن ازش. عجب داستانه.
یا مواردی هستن مثلا ترس از خفه شدن موقع غذا خوردن دارن. یعنی شخص میترسه اگر غذا بخوره غذا تو گلوش گیر کنه و خفه بشه. اینو خب من بارها مراجعه اینش رو تو کلینیک داشتم.
چه موضوع عجیب و چقدرم دردناک. یعنی آره. هر روز طرف داره با این موضوع مواجه میشه
و این باعث میشد که بسیار کم غذا میخوردن، با احتیاط و آهستگی غذا میخوردن، فقط غذاهای مایه یا غذاهای پودر شده و له شده میخوردن و به شدت ضعیف و لاغر میشدن.
پس ترسو بودن متوجه شدیم که ربطی به فوبیا نداره. آدم های خیلی شجاع با قول شما یک نظامی هم ممکنه مثلا از سوسک بترسه. علت فوبیا چی؟
خب اون مثلث ژنتیک، محیط، تربیت رو یادتون هست؟
بله مثلث
اینجا هم همون داستان، همون مثلثه. فوبیا ها مثل بقیه اختلالات روانپزشکی هستن، یعنی بر یک بستر استعداد ابتلای ژنتیکی که اون بود ژنتیکی قضیه باشه، توسط عوامل محیطی تحریک میشه و این فوبیا به این شکل میگیره. بعضی از فوبیا ها جنبه ژنتیکیشون پررنگ‌تره. مثلا تو تحقیقات دیده شده فوبیا خون، تزریق، جراحت بیشتر جنبه فامیلیال و خانوادگی داره.
بله.
یعنی تو این مدل فوبیا ها احتمال بود ژنتیکش
بیشتره.
این فوبیای خون، تزریق، جراحت کلا یکم با الگوی بقیه فوبیا فرق داره. یکم توضیح بدم، مثلا گفتیم فوبیا تو خانم‌ها شایع‌تر از آقایونه، اما فوبیای خون، تزریق، جراحت تو خانم و آقایون شیوعش برابر. از تزریق ترسیدن شیوعش تو آقایون و خانم‌ها فرقی نمی‌کنه. یه فرق مهم دیگه ای که داره این که گفتیم فردی که با سوژه ترسناک مواجه میشه تپش قلب پیدا می‌کنه دیگه.
بله.
تو این فوبیا فرد وقتی که با سوژه ترسناکش که همون خون، تزریق، جراحت مواجه میشه دچار کندی ضربان قلب میشه، دچار افت فشار خون میشه
و قش میکنه دیگه.
و احسن، این همون کیسایی که میبینیم که خون میبینن قش میکنن. در حالی که وقتی ضربان قلب اون تون بشه ما قش نمیکنیم، وقتی که ضربان قلب کند بشه ما قش میکنیم.
آیا دکتر خاطراتی از دوران اوایل دانشجوی پزشکی دارین که حالا بالاخره دوستان جوان همکاران اولین باری که مثلا میرفتن برای تشریح حالشون بد بشه؟
خودم واقعا نه، ولی آره زیاد شنیده بودم کسایی که خب با مواجه شدن با جسد، خون، تزریق، بالاخره قش کرده بودن و حالشون بد شده بود.
درست.
خب از بحث دور نشیم. گفتیم زل اولش ژنتیک دیگه. زل دومش بر اساس تئوریای رفتاری نقش محیط رو نشون میده. یکی از تئوری‌های ایجاد اختلال فوبیا شرطی سازیه. یه شکل سادهش اینه که تجربه ترسناک از یک واقعه میتونه ترس رو با اون تجربه شرطی کنه. اون داستان اون موشایی که میبردیمشون تو قفس جدید، تکون میدادیم اون قفس رو، صداهای ترسناک ایجاد میکردیم.
بله.
این خاطرتون هست؟
بله.
هر وقت میرفتن تو قفس جدید یاد اون خاطرات ترسناک میافتادن و اون علائم ترس و استراب رو نشون میدادن.
درست.
خب مثلا فردی در گذشته تو کودکیش تو آسانسور بوده، برق قطع شده یا آسانسور خراب شده و اون فرد تو آسانسور گیر کرده، اون همزمانی ترس و آسانسور
بله
براش باعث شرطی شدن آسانسور و ترس شده و دیگه بعد از اون از آسانسور سوار شدن
میترسه.
یا اینکه یه حادثه‌ای مثلا تو من ایجاد ترس کرده، تو ذهن من خاطره این حادثه با یک شی شرطی شده. مثلا شی مثل ماشین، تو یک موقعیتی مثل رانندگی با یک خاطره یک سانحه‌ای رانندگی تو ذهنش جفت میشه.
بله.
و شرطی شدن منجر به ترس از سوار شدن با اتومبیل یا ترس از رانندگی میشه.
یعنی به عبارتی این ترس جوری در ذهن من شکل گرفته که با دیدن یک شی یا محیط یا یک حالت خاص برای من یک واقعی تداعی میشه که من رو میترسونه. این ارتباط بین یک محیط، شی، وضعیت با یک خاطره ترسناک
واسه بازیاداوری اون ترسه میشه.
ترسه میشه. این اثر محیطی بر فوبیا هست.
لازم نیستش حتما مشکل برای خود فردم پیش اومده باشه، میتونه یک خاطره ای رو، یک داستانی رو از یک فردی شنیده باشه، میتونه یک فیلم میدیده باشه. اینا هم میتونن همین شرطی شدن رو ایجاد کنن. دیدن فیلم، شنیدن داستان یا خاطره ای که مثلا فرد مورد حمله یه سگ واقع شده هم میتونه فوبیای سگ ایجاد کنه.
درست.
الگوگیری از والدین هم میتونه منجر به این فوبیاها بشه. و نقش تربیت دیگه در حقیقت، فرزندی که شاهد ترس مادرش از عنکبوت بوده باور میکنه که عنکبوت ترسناکه.
درست.
ذیل سوم که تربیت باشه، تو تئوری های روانکاوی هم خب خیلی در حقیقت در موردش صحبت میشه. تو روانکاوی ها یکم موضوع پیچیده تره، ولی اینجوری میشه که در حقیقت این ترسه یک ترس سمبولیک و نمادینه که از یک ترس دیگه‌ای انتقال پیدا کرده. حالا بیشتر توضیح میدم. پس یک ترس نمادین انتقال یافته از یک ترس یا یک آسیب یا تعارض تو ناخودآگاه میتونه منجر به فوبیا بشه.
درست.
مثلا ترس از ارتفاع میتونه معنی سمبولیک داشته باشه، معنی سقوط بده، و فردی که در ناخودآگاه از شکست و سقوط از قله موفقیت میترسه تو خودآگاهش تبدیل به ترس از ارتفاع بشه.
یا مثلا فردی که ممکنه مثلا از خشم والدینش میترسیده، حالا یک سگی که پارس میکنه این باعث میشه که اون حس کودکی که اون خشم براش ایجاد میکرده دوباره براش تداعی بشه و ترس از سگ براش مثلا ایجاد میشه.
بسیار جالب. تو شهرحال‌های روانکاوی داستان‌های متعددیه که مثلا فردی از یک پدر خشن میترسیده و اون پدر احیانا مثلا ریش و سیبیل بلندی داشته و بعد باعث ترس فرد از حیوانات پشمالو، حالا مثلا مثل سگ میشه. این پس در حقیقت ترس از سگ یک سمبول و نمادی از پدرشه.
یعنی یک نمادسازی و تصویرسازی داره ذهن ما میکنه و ما رو به یک چیزی که واقعا ترسناک نیست نزدیک میکنه و ما میترسیم.
احسان. و تو این بر اساس این تئوری آدمی که استرس های رو تحمل کرده، حالا والدینش رو از دست داده یا والدینش جدا شدن، سوء رفتار، آزار و اذیت رو تجربه کرده یا شاهد نزاع والدین بوده، ترس از تنهایی، ترس از ترد، ترس از آسیب دیدن به شکل نمادین، این ترس ها تبدیل به فوبی های مختلف رو زندگی عادیش میشه.
جالب.
حالا این تئوری های روانکاوی به این شکل هستن. یه فوبی خیلی رایج و مهم فوبی سوشیال فوبیا یا فوبی اجتماعیه.
درسته.
این فوبی اونقدر مهمه که حالا تو تقسیم بندی های روان پزشکی کلن جدا طبقه بندی میشه. به بقیه فوبیا میگن فوبی اختصاصی، گفتیم اسپسیفیک فوبیا، به این میگن فوبی اجتماعی، سوشیال فوبیا. سوشیال فوبیا اون ترس و استرابیه که فرد در حضور دیگران، در دور همیها، در مواجهه با افراد غریبه یا در صحبت کردن یا ارائه شفاهی مطلب در حضور دیگران احساس میکنه.
بله.
تقریبا یک سوم افراد احساس میکنن که تو موقعیت های ذکر شده که گفتم مثل حضور غریبه ها، دور همی ها، صحبت جلوی دیگران چندان راحت نیستن. خیلی رایجه. ما هم شاید حسو داشته باشیم. بله. و یک سوم افراد احساس میکنن که اینجورجه ها دچار استراب میشن. اما وقتی این ترس ها شدت پیدا میکنه تبدیل به اختلال فوبی اجتماعی میشه.
درسته.
اختلال فوبی اجتماعی حدود 3-13% افراد جامعه رو شامل میشه و در طول زندگیشون به این اختلال مبتلا میشن. فوبی اجتماعی تو خانم ها شایع‌تر از آقایونه، مثل بقیه فوبیا ها. این ترس به شکلهای مختلف میتونه خودشو نشون بده. مثلا یکی در حضور جمع صحبت کردن براش سخت باشه، بعضی انواع فوبیا اجتماعی هستن که فرد غذا خوردن در حضور دیگران و در مهمانی ها براش سخته.
درسته.
یا یه شکل رایجش یه عملکرد خاص در حضور دیگران برامون سخته. مثلا کسی که میخواد جلو دیگران آواز بخونه یا ساز بزنه، اون شعر یا سرود تو جلو بقیه بخون، خب براش سخت باشه.
در واقع همون خجالتی که ما میگیم، این طرف خجالت میکشه، یک نوع در واقع ساده و کمی از همین فوبیای اجتماعی خجالتی بودن. درست میگن؟
بله درسته. ماهیت و مفهوم اصلی این ترس تو فوبیا اجتماعی، ترس از عمل کرده نامناسب و ناکافی در حضور جمعه. به زبان ساده و عامیانه، ترس از به اندازه کافی خوب نبودن، ترس از خیط شدن، ترس از ضایع شدن.
بله.
عللی که منجر به سایر فوبیاها می‌شدن یا مثل سایر اختلالات روان‌پزشکی، همون مثلث معروف ژنتیک، تربیت و محیط، تقریبا اینجا هم وجود داره. یک زمینه ژنتیکی ابتلا به اضطراب، همون چیزی که شما بهش گفتین این خجالتی بودن، رگه‌های ژنتیکی خجالتی بودن تو این افراد وجود داره. دیده شده در افراد درجه یک فامیل افراد مبتلا به فوبیا اجتماعی هم شیوع اختلالات اضطرابی و فوبیا اجتماعی بیشتر از معموله.
همون که مثلا میگن ما مثلا کل فامیلمون خجالتیم. مثلا
دقیقاً آره، رایجه میگن ما خانوادگی خجالتی هستیم.
درست.
الگوی تربیتی والدین میشه ضلع دوممون که تربیت بله. همیشه در مورد صحبت میکنیم. والدین افراد مبتلا به فوبیا اجتماعی نسبت به والدین بقیه جامعه، این والدین حمایتگری کمتری دارن.
درست.
تو رفتارشون طرد بیشتر دیده میشه و این کودکان بیشتر مراقبت و نظارت میشن تا حمایت. به زبون ساده، والدین کلید واژه های پیام هاشون که دارن به فرزند ها منتقل میکنن، اون چیزی که تو اپیزود قبلی به این کلید واژه ها گفتیم لایف اسکریپت یا پیش‌نویس های زندگی، این کلید واژه ها و پیام هایی که فرزنداشون منتقل میکنن، یه عباراتیه مثل این که تو نمیتونی، باز خراب کردی، باز گند زدی، تو کی میخوای یاد بگیری، تو کی میخوای بزرگ بشی، اصلا نمیخواد کاری بکنی. این تیپ والدین رو احتمالاً دیدین خودتون.
بله بله. یا حتی نوع مؤدبانش که مثلا عزیزم اینو بده من انجام بدم، یعنی بچه رو اجازه نمیدن که اون کارهایی رو که دوست داره طبیعیه، مثلا حالا 3 سالشه میخواد بشقابشو برداره ببره تو آشپزخونه مثل بقیه، خیلی مؤدبانه ولی ازش میگیرن این حس رو به بچه.
دقیقاً انگار مراقبت میشن بده حمایت.
آره مراقبت میکنن، حمایتش نمیکنن که مثلا بذارن اون بچه اون کارش انجام بده، حالا کنارش راه برن که اگر خواست بخوره زمین مثلا دستشو بگیرن.
این پیام ها ضمن تخریب عزت نفس کودک، اون رو نسبت به فوبیا اجتماعی در حقیقت مستعدتر میکنه. یعنی وقتی که فرد قرار باشه که رفتار خودش رو در معرض نمایش و نقد دیگران بذاره، به خاطر اون پیام ها و آسیب های کودکی منجر به استرابش میشه و اون لحظه فرد دچار مشکل میشه. البته قرار نیست هر کس که الگوی تربیتی والدینش این چنین بوده حتما به این اختلال منجر بشه یا حتما تا آخر عمرش تو این اختلال بمونه، چون اغلب دیدگاه چنین والدینی که هیچگاه تغییر نمیکنه. اما فرد میتونه از زیر سایه نگاه والدینش بیاد بیرون، میتونه از بند این الگوی مخرب خلاص بشه. آقای مهندس، یه داستان جالبی تو کتاب شدن میشن اوباما خوندم. میشل اوباما همسر باراک اوباما یک کتاب اتوبیوگرافی نوشته که فارسی هم ترجمه شده
به نام بیکامینگ شدن.
بله به نام شدن. اونجا میگه مامان میشل اوباما هم تو کودکی موفقیت های میشل رو هیچ وقت نمیدیده و همیشه از برادر میشل تعریف میکرده.
درسته.
حالا یه جوری حالا پسر دوست بوده یا هر دلیلی، و همه توجه ها از کودکی رو به برادر میشل بوده. خب میشل میاد میشه بانوی اول آمریکا، فرست لیدی آمریکا میشه، و یه روز تو مهمونی تو کاخ سفید باز هم مامان میشل این ورانوبر سر شام میگفته برادرت کو، برادرت کو، و میشل با آمونش میگه مامان من فرست لیدی آمریکا، تو هنوز داری دنبال برادرم میگردی. اینم خواستم این با اون مثال بگم.
خب که آره اتفاق مثال خیلی جالبیه و واقعیه، با توجه به اینکه خب خانم برحال میشل اوباما بسیار زن سوشیال، اجتماعی، فعال، حتی یک جورایی شخصیت و کاریزمای بسیار زیادی داره که خود آقای اوباما تحت تأثیر کاریزمای اون خیلی حساب میشه، و تونسته در واقع اینو میخوام نتیجه تونسته اون الگو رو بشکنه با وجود داشتن همچین مادری که این خطاهای تربیتی رو داشته، اون الگو رو شکسته و تبدیل به فردی شده که رئیس جمهور امریکا تحت تأثیر کاریزمای شخصیتی اون قرار گرفته. اتفاقا
احسن همین خواستم بهتون میگم آقای مهندس، اینا کنید چون بعضی شاید این پادکست رو گوش کنن بگن اگه والدین ما اینجوری بودن پس دیگه ما قرار همیشه همینجوری بمونیم. نه، ما میخوایم بگیم اینها زمین ساز هستن ولی قرار نیست حتما تو اون الگو بمونیم.
این مبحثی که در واقع تغییراتی که ما قراره در خودمون بدیم توی مبحث افسردگی خیلی باز شد. من توصیه میکنم دوستان نه به عنوانه که راجب افسردگی در واقع بخوان مطلب یاد بگیرن، راجب این که ما چه تغییراتی میتونیم در خودمون در مواجهه با هر نوع اختلال یا گرفتاری حوزه روان داشته باشیم. اون اپیزودهای اول مبحث افسردگی رو حتما یک توجهی بهش بکنن، بشنوند. اونجا خیلی از این موارد به خصوص اون مثلث ژنتیک، محیط و تربیت رو ما اونجا باز کردیم و میتونه کمک کنه به درک بسیاری از گرفتاری‌هایی که ما داریم. اونها رو حتما برید بشنوید. ببخشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خب زل سوم یا محیط هم دیده شده تو فوبیا اجتماعی خیلی نقش داره. دیده شده تو مقاطع خاصی از زندگی میزان فوبیا اجتماعی بیشتر میشه. مثلا تو شروع نوجوانی. دیدین نوجوانا یکم خجالتی تر میشن. موقع ازدواج، موقع ورود به دانشگاه یا تغییر شغل. در حقیقت تغییر محیط پیرامون و نیازهای جدید محیط جدید باعث فشار اضافه به فرد میشه که میتونه روی بروز فوبیا اجتماعی تأثیر بذاره. یکی از تغییر محیط های جدیدی که الان خیلی هم رایج شده بحث مهاجرت. موقع مهاجرت هم فوبیا اجتماعی به شدت افزایش پیدا میکنه. سن شروع فوبیا اجتماعی حدود نوجوانیه. فوبیا اجتماعی سیر مزمنی داره، معمولا تمام عمر با فرد هستش. همونطور که گفتیم تو مقاطعی تشدید میشه و تو مقاطعی فروکش پیدا میکنه. تو سایر فوبیه ها هم بذارین توضیح بدم. فوبیه هایی مثل فوبی حیوانات، فوبی خون، جراحت، تزریق، فوبی حوادث طبیعی، اینا معمولا تو کودکی شروع میشن.
بله.
و فوبیه های موقعیتی مثل فوبی پرواز، رانندگی، آسانسور، اینا تو اوایل بزرگسالی شروع میشن. سیر فوبیه ها بسیار طولانی و مزمن هستش و تقریبا مادام العمرن. سیر بیماری خیلی نوسان داره. گفتیم یه وقتای بهتر میشن، یه وقتای بدتر میشن و جالب اینجاست که خیلی هاشون هیچ وقت برای درمان مراجعه نمیکنن. فکر نمیکنم آقای دنیس برکم هم هیچ وقت درمان شده باشه.
درست. خب به هر حال دیگه اینم هست دیگه. خب پس ما در مورد فوبیاها انواعش و علل شکلگیریش فرمودید شما. الان میخوام بریم بحث در واقع درمانهای فوبیا رو با هم دیگه صحبت بکنیم. اجازه میدید یک مختصر استراحت کوچیکی بکنیم و دوستانم یه موسیقی خوبی گوش بدن، بعد برگردیم و راجع به درمان ها صحبت بکنیم. دوستان عزیز، بعد از دو سه دقیقه در خدمتتون هستیم.
خب آقای دکتر
مجدد سلام، بفرمایید که درمان میشه فوبیا چیکار کنه؟
خب درمان فوبیا یه ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانیه. تو روان درمانی های شناختی اون خطاهای شناختی که منجر به استراب میشن رو میتونیم بررسی کنیم و اونا رو اصلاح کنیم، ولی خیلی درمان های شناختی تو روان درمانی اختلال فوبیا پررنگ نیستن. رفتار درمانی نقش خیلی مهمتری تو درمان فوبیا داره. تصمیم و تعهد درمانی مراجع اولین گام و مهمترین گام درمانه، یعنی تصمیم بگیره که میخوام درمان بشم.
بله،
چون از چیزی که به شدت میترسیده قرار دیگه نترسه و اون چیز اونقدر براش آزاردهنده بوده، گفتیم همیشه میخواسته ازش اجتناب کنه، اینکه قرار دیگه از اون اجتناب نکنی خود این فکرش میتونه براش ترسناک باشه.
یعنی ترس از همون ترس خودش باعث میشه که به سمت درمان نیاد،
مراجعه نکنه. بله. خب یک تکنیک مهم درمان حساسیت زدائی و مواجهه سازی تدریجیه، دسنسیتیزیشن حساسیت زدائی و گریدد اکسپوژر مواجهه سازی تدریجی. برای انجام این تکنیک درمانگر با کمک خود فرد یک لیست از کم استرس ترین حالت تا ترسناک ترین حالت مواجهه با اون شی ترسناک تهیه میکنه.
حالا مثلا من همون مثال گربه رو بزنم، یه نفری که از گربه میترسه اونو چطوری مواجهه تدریجی میدن بهش؟
میشونیم با خود اون فرد یه لیست مینویسیم، میگیم اگر مثلا به ترست بخوای نمره بدی بین 0 تا 10، خب اگه گربه بندازن تو بغلت میشه 10 دیگه،
سکته میکنی
اون خیلی خیلی 10 میشه، خیلی ترسناک. حالا اگه یک عکس گربه کارتونی ببینی مثل گارفیلد، اون چنده؟ مثلا میگه خب 2500، از 0 یه ذره بیشتر. میگیم حالا اگه یک فیلم گربه کارتونی ببینی،
تام و جری
ببینی، شاید بگی مثلا فرض کن 0.3 مثلا. این هم رو سخت ترش میکنیم. حالا اگه عکس گربه واقعی رو ببینی،
بله،
فیلم گربه واقعی رو ببینی،
بله،
بعد میخوایم با واقعیت واجهش کنیم، یه گربه رو تو 10 متری تو آغوش یک فرد دیگه ببینی،
بله،
بشه 5 متر، بشه 2 متر،
بله،
بشه 1 متر، همجور ذره ذره لیست سخت تر میشه. گربه تو آغوش دیگری باشه، شما یک لمس کوتاه مدتش بکنی،
درسته؟
گربه تو آغوش دیگری باشه، یک نوازشش بکنی، خب امتیاز ترس داره بیشتر میشه دیگه. بعد با گربه تنها بمونی، گربه مثلا تو اول 10 متری باشه، بعد باز 5 متری، 2 متری، 1 متری، لمس گربه، نوازش گربه و در نهایت بغل کردن گربه. این اون چکلیستیه که از ساده ترین که دیدن یک عکس گربه کارتونی تا بغل کردن گربه شستیم با درمانجو نوشتیم.
یعنی این تدریجا از اون مرحله میرسه به مرحله ای که این گربه رو حالا بغلش میکنه، نازش میکنه، دیگه اون ترس عملا از بین میره.
شخص تدریجا در جلسات متعدد با این لیست مواجه میشه. تو هر مرحله با ایجاد علائم برانگیختگی از تکنیکای آرام بخش و ریلکسیشن استفاده میکنه.
درسته؟
که تو جلسه قبل انواع تکنیکای ریلکسیشن رو گفتیم که با تکرار و تمرین زیاد میشه سریع به اون فاز آرامش رسید.
درسته.
اون چیزی که بهش گفتیم پروگرسیو ماسل ریلکسیشن تو جلسه قبل گفتیم، اما اجازه بدید مختصری دو مرتبه توضیح بدم که اگر کسی همین اپیزود رو هم به تنهایی گوش میکنه بتونه از درمان ما استفاده کنه. گفتیم تو پروگرسیو ماسل ریلکسیشن شخص تو یک موقعیت آروم میشینه، چشماشو میبنده، تنفس آرام و عمیق انجام میده، به دم و بازدمش توجه میکنه، تلاش میکنه از پراکندگی ذهنی پرهیز کنه و فقط به تنفسش و ریلکسیشن متمرکز میشه. بعد از بالا پایین از صورت، گردن، شونه، بازو، شکم، لگن، ران و ساق پا به تدریج یک دسته عضلات رو 5 ثانیه منقبض میکنه، بعد 30 ثانیه شل میکنه. اون انقباض اولیه به درک حس تنش کمک میکنه و بعد اون شلی ثانویه و انبساط به درک حس ریلکسیشن کمک میکنه. این میشه پروگرسیو ماسل ریلکسیشن که در حقیقت به ما تمرین آرام سازیه.
دفعه قبل توی اون اپیزود قبلی هم که راجع به این صحبت کردید، من همزمان با شما شروع کردم این کار رو انجام داده، با وجودی که خب زمان خیلی کوتاه بود حس خوبی بهت بود. الان هم دوباره همون کار رو کردم، تنفسم رو تنظیم کردم، خیلی حس خوبی بود. دوستان حتما این ریلکسیشن رو انجام بدید.
احسن. اون روش بعدی بهش میگیم گایدد ایمیجری یا تصویر سازی باز هدایت شده. اون روشی که انقباض اولیه رو انجام نمیدن، همونطور آروم میشینن، چشما رو میبندن، به تدریج دسته دسته عضلات رو شل میکنن، در حین این تمرینات با تصور و تمرکز بر یک موقعیت لذت بخش و آرامش بخش مثل کنار ساحل دریا، کنار رودخونه، توی یک جنگل آروم این تمرینات رو انجام میدن. موسیقی های مناسبی هم هست که میشه، مثل موسیقی آب، موسیقی صدای دریا، صدای طبیعت، شما توضیح دادین که تو اپلیکیشن
کست باکس
هم هستش، میشه در حقیقت شخص خودش در موقعیت آرامش قرار بده. پس میخوایم تک تک اینها موقعیت ها رو باشون واجه بشیم، هر وقت مضطرب شدیم میریم تو تکنیک ریلکسیشن خودمون رو آروم کنیم. مثلا ترس از ارتفاع، شخص میره بالای نردبون، هر وقت استراب داشت با ریلکسیشن خودشو آروم میکنه، هر وقت آروم شد یه پله میره بالاتر تو نردبون.
میره رو نردبون، عضلات رو شل میکنیم، نگفتیم پایین های دکتر.
خب درمانگر باید مواظبش باشه.
خب در رابطه با مثلا آسانسور یا فضاهای دربسته، حالا به طور ویژه من خیلی ها رو دیدم که با آسانسور مشکل دارن، اونا چیکارش بکنیم؟
خب تو آسانسور مثلا باید یه لیست می‌نویسیم، لیست رو همیشه با کمک مراجع می‌نویسیم. مثلا میگیم ساده ترین شکلش این باشه که با یک نفر شما برید داخل آسانسور، حتی در آسانسور هم بسته نشه، چند ثانیه برو تو آسانسور با یک نفر برو برگرد بیا بیرون.
بله.
مرحله بعد بازم با همون نفر می داخل آسانسور، این دفعه در آسانسور بسته میشه بدون اینکه بالا و پایین بره، تا 5 بشمر بعد بیا بیرون، بعد تا 10 بشمر، بعد تا 30 بشمر، بعد تا 60 بشمر، یعنی تا 60 میشمره داخل آسانسور هست، آسانسور بالا پایین نمیره. محله بعد میتونه باشه که اون به تنهایی بره داخل آسانسور و اینا رو بشمره. محله بعد میتونه باشه یه طبقه بره بالا. به تدریج پس نکنی از یک ساده میریم به سخت.
بله.
قطعاً اون وسط دچار استراب میشه که باید با اون تکنیکای ریلکسیشن باید خودش رو آروم کنه. مثالای خیلی متفاوتی میشه زد. الان مثلا این مثالی که به ذهنم رسید بحث دندون پزشکیه.
بله، اینم خیلی شایع دیدم.
خب میشه شخص اول بره تو اتاق انتظار دندون پزشکی بشینه و ریلکسیشن انجام بده بیاد بیرون. بعد بالاخره با اون دندون پزشک باید هماهنگ کرد، اما یه بار بره داخل اتاق دندون پزشکی، اتاق معاینه، بدون که دندون پزشک باشه، اتاق رو ببینه، یه دوری بزنه، ریلکسیشن انجام بده، باز بیاد بیرون. مرحله بعدی میتونه باشه که باز برو صندلی معاینه بشینه، دکتر تو اتاق نباشه، برو اون صندلی ریلکسیشن انجام بده بیاد بیرون.
درست.
مرحله بعدی دکتر هم بیاد داخل اتاق فقط معاینش کنه، اون هم صندلی بشینه، ریلکسیشن انجام بده بیاد بیرون. گام به گام شخص آماده میکنیم برای اون درمان دندان پزشکی.
بسیارم عالی. خب پس اینها در واقع یک سری روش های درمانی که چک لیست هایی بود که برای فوبیای اختصاصی گفتیم. در مورد فوبی اجتماعی چی؟ اونم میشه از این روش چک لیست استفاده کرد؟
بله کاملا، اونم با همین روش چک لیست استفاده کنیم. مثلا برای کسی که فوبی اجتماعی داره پیشنهاد میکنیم از صحبت های کوتاه و خنسا تو محیط های کم استرس شروع کنه. مثلا تو صف نونوایی بره به نفر جلوی بگه چقدر شلوغه. این به عنوان ساده ترین کاری که میتونه انجام بده که نه نیاز نگاه چش تو چش داره، نه اون شخص لازمه اصلا جواب بده، اما استارت صحبت کردن با یه غریبه رو زده. محله بعد میتونه مثلا بره از یه نفر تو صف بپرسه شما همیشه از اینجا نون میگیرین؟ نونش چطوره؟ کیفیتش خوبه؟ خب یکم سخت تره دیگه، باید تو چش طرف نگاه کنه و از طرف داره سوال میپرسه، سوال هم جواب میخواد. همینطور مراحل رو سختتر و سختتر میکنیم و در نهایت میخوام به مرحله برسونیم که شخص بتونه احیانا به شاطر بگه آقا اینو من سوخته است، اینو عوضش کن، اینو نمیخوام.
که قبلا خجالت میکشیده بگه، حالا خیلی راحت این کارو انجام میده.
مثلا کنفرانس دادن و صحبت کردن تو کلاس برای دانشجو معمولا خیلی سخته. چک لیست میتونه اینطوری شروع بشه، از کلاس یک استاد خوش اخلاق شروع کنیم و آغاز حرف زدن میتونه این باشه که دیدین که استادا وقتی میانی پرسن بچه ها تا کجا درس دادن، اون جمله که میخواد بگه تا صفحه 13 رو من بگم.
خب بعد این میشه اون دانشجو خودشیرینه دیگه.
به درمانش کمک کنه اشکالی نداره. این نه نگاه چش تو چش لازم داره، نه پاسخ پرسش بعدیه، اما استارت صحبت کردن تو کلاس رو زدم.
درسته. خب
مراحل بعدی میتونه مثلا سوال کردن از استاد باشه. دیدین حالا بعضیا حتی بدون اینکه دستشون رو بلند کنن یا میگن استاد این جمله رو دوباره بگین.
بله.
این کارو بکنه. کار سختی نیستش اونقدر. بله. یعنی استاد لازم نیست برگرده منو نگاه بکنه.
درسته.
خیلی ساده، یه جمله ساده که بگیم که این جمله رو دوباره بگین.
درسته.
این مرحله که تونست رد بکنه، مرحله بعدی این باشه که دستشو بلند کنه.
یعنی دیده بشه حالا.
آره. استاد برگرده بگه بله، و حتی اگر شخص آمادگی مرحله سخت‌تر داشته باشه یک چند ثانیه سکوت کنه که اتفاقا بقیه بچه های کلاس هم
توجه کنن
که کیه که داره سوال میکنه. درست. و بعد سوالش رو بپرسه، بگه این جمله رو متوجه نشدم، اینو دو مرتبه بگین.
درسته.
نکنید این کار استراب انگیزه، اما خیلی از کنفرانس دادن ساده تره. داریم پله پله میریم برسیم به کنفرانس دادن. میخوام چند ثانیه نگاه استاد و نگاه همکلاسی ها رو خودم تحمل کنم.
درسته.
اگه این مرحله رد کنم، بعد میتونم برم بالای سن و نگاه بچه ها رو طولانی مدت تحمل کنم.
این روش در واقع مواجهه گام به گام تدریجی یه سبقه تاریخی هم فکر میکنم داره. در تاریخ روم یک خطیبی داریم به نام سیسرون یا با لهجه ایتالیایی چیچرو که ایشون خطیب بوده، یک سخنران بوده، این چیزی که حالا الان بهش میگن لکچرر. و خب فوق‌العاده آدم برجسته‌ای بوده، در تاریخ اسمش ثبت هست و ایشون ظاهراً طبق حالا اسناد تاریخی و به هر حال چیزایی که باقی مونده بسیار آدم خجالتی بوده و بعد که میخواسته بره یک سخنران بشه میرفته و در جلوی گله گوسفندان شروع میکرده سخنرانی کرده، اینقدر این کار رو انجام داده که الان اسم سخنرانی و خطابه با سیسرون در تاریخ گره خورده. یعنی هر جا که میخوان بگن یک خطابه خوب میگن مثل سیسرون سخنرانی میکنه و این آدم تونسته اون فوبیای اجتماعی خودش رو به این روش کنار بذاره و تبدیل بشه به یه همچین شخصیت تاریخی.
کاملا با تو موافقم. خیلی از دقیقت سخنران ها یا افراد برجسته تاریخ وقتی خودشون ذکر میکنن در دوره کودکی و نوجوانی آدم خجالتی بودن و تمرین کردن به مرحله رسیدن. پس این اسم این درمان شد مواجهه سازی تدریجی. مراحل از ساده به سخت تقسیم بندی میشن، مرحله مرحله با کمک درمانگر میریم جلو. تو تمام این مراحل هر وقت علائم برانگیختگی و اضطراب ایجاد شد، فرد با ریلکسیشن خودش رو آروم میکنه.
بسیار عالی. خب تو حوزه تکنولوژی، چون در بقیه موارد اضطرابی هم گفتین تکنولوژی میتونه کمکمون بکنه، درمان های تکنولوژیک رو هم برامون توضیح میدین؟
اتفاقا درمان های تکنولوژیک میتونن ما کمک بکنن. ابزارهای واقعیت مجازی برای مواجه سازی با فوبیا بسیار ابزارهای خوبی هن. عینک های واقعیت مجازی که به اشکال مختلف شما حتی شاید دیده باشین روی موبایل نصب میشن و موبایل داخل عینک قرار میگیره. خیلی دیگه ابزارهای گران قیمت و کمیابی الان نیستن. تو ناکنید مثلا کسی که فوبیای پرواز داره رو به این راحتی نمیشه ما ببریمش داخل هواپیما یه دور بزنه برگرده. خب حالا کسی پارتی داشته باشه شاید بتونه، ولی اغلب آدما نمیتونن که همچین موقعی
نه اصلا پارتی هم داشته باشه واسه یه نفر هواپیما رو بلند نمیکنن بگن آقا 10 دقیقه حالا دوباره بشی.
و با درمان تکنولوژیک و واقعیت های مجازی میشه فضای پرواز رو شبیه سازی کرد و این گریدد اکسپوژر مواجهه سازی تدریجی و پلکانی تو اون فضا
خیلی چیز جذابیه. این کاملا یعنی دقیقاً با شبیه سازی واقعیت به شدت میشه فرد رو دقیقاً تو اون موقعیت قرار داد به صورت حالا مرحله به مرحله و این فرایند مواجهه تدریجی رو به راحتی فکر میکنم با روش‌های تکنولوژیک میشه پیاده سازی کرد.
کاملا این تو دنیای حالا پیشرفته امروزی داره انجام میشه. حتی مثلا واقعیت مجازی های سخنرانی هم ساختن که شما صحبت میکنید در انگار که در حضور جمعی در حال که عینک واقعیت مجازی داریم. درمان‌های روانکاوی و روان تحلیل هم بزنیم بگم. تو روان تحلیلی با تحلیل ناخودآگاه در جستجوی تعارض ها و ترس های سرکوب شده که گفتیم به شکل سمبولیک تبدیل به فوبیا ها میشن،
نمادهایی که آره. شخص برای خودش میساخت
تو ناخودآگاه فرد ریشه فوبیا ها رو میشه پیدا کرد و به حل تعارض ها کمک کرد.
آقای دکتر، من شنیدم که هیپنوتیزم هم در درمان فوبیا استفاده میشه، میتونید در مورد این برامون توضیح بدید؟
بله، هیپنوتیزم یک روش درمانی فوبیا هستش. هیپنوتیزم تو روانپزشکی کاربرد گسترده‌ای نداره. بعضیا حالا به اشتباه فکر میکنن که با هیپنوتیزم همه کار میشه کرد، مثلا اگر شکست عاطفی خوردن برن دکتر و اون مثلا اون خاطره که با اون شخص دارن رو با هیپنوتیزم پاک کنن. نه، اینجور کارا نمیشه. با
اینا که در واقع تحت تاثیر یه جورای فیلمای حالا هالیوودی هم هست دیگه،
اصلا اونجور کارا رو نمیشه کرد. اما هیپنوتیزم تو موضوع فوبیا کمک میکنه و هم خود هیپنوتیزم و هم سلف هیپنوز کالا خود هیپنوتیزمی هستش میتونه در حقیقت جزو درمانهای فوبیا باشه. درمان دارویی هم تو درمانهای فوبیا استفاده میشه. حتی ما دارویی نداریم که فرد از گربه یا عنکبوت یا از خون نترسه، یعنی درمان اختصاصی فوبیا نیستن، بلکه داروهای ضد استراب میتونن فرایند مواجهه سازی رو تسهیل کنن. فرد استراب خیلی بالایی داره، گفتیم با ریلکسیشن خودشو آروم میکنه، دارو هم میتونه بهش کمک کنه که این فرایند مواجهه سازی تسهیل بشه. استراب فرد و علائم جسمی استراب مثل تپش قلب و تنش عضلانی رو کاهش بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید، واقعا بحث جذاب و خیلی خوبی بود. پس ما بحثمون در مورد فوبیاها تمام شد، ما یه جلسه دیگه هم در مورد استراب خواهیم داشت که انشالله دیگه بعد از اون بحث استراب به اتمام میرسه. مخاطبین عزیز و گرامی، طبق معمول من یه خلاصه از مباحثی رو که در این جلسه آقای دکتر عقیلیان صحبت کردن برامون خدمتون ارائه بدم و از حضورتون خدافظی بکنم. در سومین بخش از مبحث استراب ما در مورد انواع فوبیا صحبت کردیم، گفتیم که فوبیا یا ترس مرضی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در جهان محسوب میشه، به ویژه در میان بانوان. فوبیا ترس زیاد و غیر عادی از یک موضوع، حالت یا موقعیت خاصه که میتونه مانع عملکرد طبیعی فرد مبتلا به فوبیا در اون شرایط خاص و حتی آسیب به اون بشه. آقای دکتر انواع فوبیا رو برامون شرح دادن و گفتن علاوه بر ترس‌های بیمارگونه‌ای که در مواجهه با شی، حالت، موضوع یا مکان خاص به وجود میاد که بهش میگیم اسپسیفیک فوبیا، نوعی از فوبیا هم هست که به اون میگن سوشال فوبیا یا همون حراس اجتماعی، که فرد در مواجهه با افراد غریبه یا حضور در جلوی یک جمع دچار استراب میشه. بعدش در مورد علل فوبیا صحبت کردیم و نقش مثلث معروف ژنتیک، محیط و تربیت رو در شکل گیری فوبیا در افراد بررسی کردیم. در نهایت درباره انواع روش‌های درمانی و مقابله با فوبیا صحبت شد و آقای دکتر عقیلیان توضیح دادن که بهترین روش مقابله با فوبیا ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانیه. با بکارگیری تکنیک های روان درمانی شناختی رفتاری میتونیم با تصحیح خطاهای شناختی که باعث میشه فرد دچار هراس بشه به درمانش کمک کنیم و از طرف دیگه میتونیم با حساسیت زدایی از طریق مواجهه تدریجی فرد با موضوع هراس انگیز کمک کنیم که فرد کم کم احساس ترس خودش رو از اون موضوع از دست بده. به علاوه انواع روش های ریلکسیشن هم تاثیر خوبی بر درمان این نوع استراب ها دارن. در نهایت هم با کمک داروهای مناسب میشه با کاهش علائم جسمی استراب به فرد کمک کرد فرایند مواجهه تدریجی رو به تدریج و آسان‌تر پشت سر بگذاره و نهایتاً از این اختلال به سلامت عبور کنه. خب دوستان عزیز، این 12th اپیزود از پادکست پرتو آگاهی بود. پرتو آگاهی رو دوست عزیزم آقای دکتر عطاله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه به شما تقدیم میکنیم. شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست دنبال کنید و ما رو در شبکه های اجتماعی هم با سرچ کردن پرتو آگاهی به انگلیسی یا فارسی پیدا کنید و مطالب رو دنبال بکنید. با ما در تماس باشید و ما رو از نظراتتون آگاه کنید. سربلند و تندرست باشید. Thank you.